الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از راه‌های حل شبهات وجود ذهنی همون قول به شبه بود که اجمالاً بحث کردن و شاید در بحث ارزش معلومات به این نکته اشاره میشه. قول دوم مبنای انقلاب بود که سخن سید صدرالدین دشتکی است رحمه الله. بحثی در باره مقاله ایشون در چند مقام خلاصه می شود. مقام اول تبیین مطلب خود سید صدرالدین است. مقام ثانی نقد و بررسی مرحوم محقق دوانی است از فرمایش سید صدرالدین. مقام سوم توجیهی است که مرحوم صدر متعلهین به عنوان حمایت و دفاع از بیان سید صدرالدین دارد. مقام چهارم نقد نهایی خود صدر متعلهین است بر فرمایش سید صدرالدین. و چون هیچ کدام از این راه ها کافی نیست، لذا مرحوم صدر متعلهین همون راه قبلی را با ذکر یک سلسله توضیحات بیشتر تعقیب میکنن در فصل بعدی. خلاصه فرمایش سید صدرالدین این بود که چون وجود اصل است و ماهیت تبع، هرگز یک شی نمیتواند منهای وجود حقیقت و ماهیت داشته باشد. با گذراندن اون مقدمه وارد اصل مطلب خودشون میشوند. میفرمایند به این که چون ماهیت حکایت وجود است و تابع وجود، اگر وجود خارج به وجود ذهن متبدل شد، ماهیت خارجم به ماهیت ذهن متبدل خواهد شد. دیگر ممکن نیست وجود خارجی عوض بشود و منقلب بشود به وجود ذهنی، ولی عین ماهیتی که در خارج بود در ذهن حصول پیدا کند، چون ماهیت تابع وجود است. اگر وجود منقلب شد، ماهیت هم عوض خواهد شد. بنابراین اون چه که در خارج ماهیتی دارد به نام جوهر یا کیف یا کم و مانند آن، این هیچ منافات ندارد. وقتی وجود عوض شد و تبدیل شد به وجود ذهنی، ماهیت هم مبدل بشود به کیف نفسانی. پس همه اشکال ها با این را حل می شود، زیرا همه اشکال ها بر این امر مبتنی بود که اون ماهیت خارج با حفظ همه حدود و قیودش محفوظ بماند. ولی وقتی ماهیت خارج عوض می شود، جا برای این اشکال نیست. اشکال که یک شی چگونه هم جوهر است هم عرض، هم جوهر است هم کم، اینها با تبدل ماهیت حل می شود. اشکال این که ما وقتی کوها و سلسله جبال و دریاها و صحراهای وسیع را مطالعه میکنیم، اگر وجود ذهنی حق باشد، چگونه این اجرام سنگین و عظیم و کبیر در ذهن و در مغز جا میگیرد؟ یا وقتی ما ممتنعات را تصور میکنیم، لازمش آن است که یک فرد حقیقی از ممتنع در ذهن یافت بشود؟ یا وقتی ما اشیا را تصور میکنیم، لازمش آن است که اوصاف اون اشیا در ذهنم حصول داشته باشد؟ یعنی وقتی ما حرارت و برودت را تصور میکنیم، باید ذهن هار و بارد بشود و مانند اون. این گونه از اشکال ها مبنی بر آن است که اون چه که در خارج است همون در ذهن است. ولی اگر پذیرفتیم که اون شیعی که در خارج است منقلب می شود به کیف نفسانی، هیچ کدام از این محضورها وارد نیست. منتها محضور کلیت و جزئیت به جای خود باقی است. چون ما وقتی کلی رو درک می کنیم یا ماهیت رو درک می کنیم، حالا ماهیت شگر را که درک کردیم، این در خارج جوهر است و در ذهن کیف نفسانی، ولی بالاخره کلیتش که از دست نداد. ما یه امر کلی رو درک کردیم و این کلی در ذهن موجود است. از اون جهت که اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، پس جزئی است. و از اون جهت که طبیعت است و کلی است، باید قابل استفاده در کثیرین باشد. وقت یک شی هم کلیست به هم جزئی، این محضور قابل دفع است، برای اینکه همه پذیرفتن که با تعدد جهت و با تعدد قیاس و نسبت جمع بین کلیت و جزئیت میسر است. یعنی یک شی به لحاظ وجودش در ذهن جزئی است و به لحاظ حکایتش از امور کثیره که در خارجن کلی است. پس محضور جزئیت و کلیت قابل دفع است. سایر محاضیر از راه تبدل ماهیت و انقلاب ماهیت مرتفع می شود. چند شبه خود جناب سید صدرالدین بر بیان خودشون وارد می کنند و این را حل می کنند. می فرمان به این که فعن قلت، که این قول به انقلاب همون قول به شبه است. برای اینکه شما گفتید خود شی در ذهن حاصل نیست، بلکه چیزی دیگر در ذهن حاصل است، این با قول شبه فرقی نمی کند. جواب میدن که قول به شبه بر این مبناست که هر شیعی یه واقعیت لایتغیر دارد، واقعیت لایتغیر شیع در خارج است و اون چی که به ذهن می آید شبه اوست که او را نشون می دهد. ولی مبنای ما آن است که شیع فی نفسه واقعیتی ندارد، تابع وجود است. اگر وجود خارجی بود ماهیتی مناسب از او انتظار می شود، و اگر وجود ذهنی بود ماهیتی مناسب با وجود ذهنی او را همراهی می کند. پس قول به شبه مبتنی است بر اینکه شی فی نفسه یه واقعیت لایتغیر دارد، و اما قول به انقلاب این است که شی فی نفسه واقعیت ندارد، تابع وجود است. اگر وجود خارجی بود ماهیت جوهری او را همراهی می کند، و اگر وجود ذهنی بود کیف نفسانی او را همراهی می کند. و این هم که شما گفتید شی باید خودش در ذهن بیاد، اگر منظورتون آن است که شیعی که در خارج است همون شیع وقتی به ذهن آمد می شود کیف نفسانی، و کیف نفسانی هم اگر به خارج بیاید می شود جوهر، منظورتون از اینکه شیع خودش به ذهن می آید همین است، این را ما می پذیریم و حقم است. و اگر منظورتون آن است که شیعی که در خارج است با حفظ همون خصوصیات به ذهن می آید، دلیلی نداریم بر اثبات این مدعا. اون ادله وجود ذهنی اصل وجود را ثابت می کند، نه حفظ خصوصیات را. شما دلیلتون بر وجود ذهنی این هست که مثلا می گوید للحکم ایجابا علی المعدومی، ما چون قضیه‌ای داریم که موضوعش در خارج موجود نیست و قضیه هم حلیت مرکبه است و کان ناقصه است و ثبوت شیء لشیئه هست، چون موضوع در حلیت مرکبه باید موجود باشد و این موضوع در خارج نیست، پس باید در ذهن موجود باشد. برهان شما همین هست، اصل وجود را ثابت میکند نه خصوصیات را. شما گفتید ما بحران من زیبق باردون به طبع داریم و مانند آن، چون در این گونه از قضایا محمول را برای موضوع ثابت میکنیم و از باب ثبوت و شیء لشیء است و ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است و مثبت له در خارج نیست، باید در ذهن باشه، دلیلتون همین است. دیگر ما زاده بر این از دلیلتون استفاده نمی شود که اون چیزی که در خارج است با حفظ همه خصوصیات بدون تبدل به ذهن بیاید. و اگر منظورتون آن است که چیزی که در ذهن است اگر به خارج بیاید همون شیء خارجی خواهد شد و چیزی که در خارج است اگر به ذهن بیاید می شود کیف نفسانی، این مطلب حق است. البته در قضایایی که موضوعشون در خارج موجود نیست حکم می رود روی اون موضوع به لحاظ نفس الامر، گفته می شود این موضوع فی نفس الامر این حکم را داراست، گرچه در ذهن فاقد این حکم است ولی در خارج واجد این حکم. یعنی ما وقتی گفتیم النار و حارتون، معناش این است که اون وجودی که در خارج هست ماهیت نار که امر جوهری است او را همراهی میکند، وقتی به ذهن آمد شده وجود ذهنی ماهیت کیف نفسانی او را همراهی میکند. و همین کیف نفسانی که فعلا با وجود ذهنی موجود است طوریست که اگر به خارج بیاید میشود همون ماهیت جوهری و حرارت را هم خواهد داشت. و الان هم که ما میگوییم انارو حارتون، این حرارت را حمل بر وجود ذهنی نار که نمی کنیم، حمل می کنیم بر این نار به لحاظ نفس الامر. در نفس الامر هر حکمی را که داشته باشد ما در ذهن اثبات می کنیم و ادله وجود ذهنی و قضایای ذهنی هم بیش از این را عهده‌دار نیست. اشکال دیگری که بر فرمایش ایشون خودشون به عنوان انقلاب وارد می کنند و بعد جواب می دن این است که تصویر انقلاب یک اصل و ماده مشترک طلب می کند. شما که می گویید شیء خارجی اگر جوهر یا کم است وقتی به ذهن آمده به کیف نفسانی منقلب می شود، باید ثابت کنید که یک اصلی به عنوان جامعه مشترک داریم که این اصل در خارج جوهر است و در ذهن کیف نفسانی. در هر انقلاب این طور است. وقتی ما گفتیم الف به با منقلب شد، باید بین الف و با یه اصل مشترکی باشد که بگویم این شی قبلن الف بود و فعلا باست. چون در هر انقلاب و تبدل یک اصل مشترکی لازم است، در اینجا اون اصل مشترک بین ذهن و خارج چیست؟ چیست که در خارج جوهر است و در ذهن کیف نفسانی؟ چیست که در خارج آتش است و در ذهن علم؟ اون جامعه چیست؟ از همین راه انقلاب مسئله ماده را ثابت کردن. این را مستشکل به عنوان شرح بیان میکنند. می فرماید به این که یکی از راه های اثبات ماده این است که میگن وقتی اشیا به یکدیگر تبدیل می شوند، یک امر ثابت و مبهمی به نام حیولا و ماده مبهم لازم است که بگوییم این شیء قبلا فلون وصف را داشت و الان این وصف را دارد. اگر آبی بخار شد میگویند اون ماده قبلا دارای صفت یا صورت آب بود و الان دارای صورت هوا. در هر تبدلی یک جامعه مشترک لازم است، وگرنه نمیشد گفت که فلان شی به این شی دوم مبدل شد. وقتی جامعه باشد میشود گفت که اون جامعه قبلا اون حالت را داشت و فعلا دارای حالت دوم است. جوابی که جناب میر صدرالدین از این اشکال دوم میدن این است که به فرمان انقلاب سه قسم است. دو قسم همین است که شما در اشکال بیان کردید، ولی در قسم سوم این معنا لازم نیست. انقلاب یا در صفت است که یک امر عرضی است، یا در صورت است که یک امر جوهری است، یا در اصل ذات است. انقلاب در صفت موضوع مشترک طلب می کند، انقلاب در صورت ماده مشترک طلب می کند، ولی انقلاب در اصل ذات جامعه مشترک طلب نمی کند. انقلاب اول که انقلاب در صفت است این است که شیء قبلا گرم بود حالا سرد است، یا سفید بود حالا سیاه است، یا تلخ بود حالا شیرین است، که اینها کیفیات یا کمیات یا عوارض دیگرند که روی یک موضوع متناوباً قرار می گیرن. جسم قبلا سفید بود حالا سیاه شد، یا این برگ گل قبلا فرون رنگ را داشت و الان این رنگ دوم را پذیرفت. این دوتا رنگ صفتن و اصل ذات موصوف و موضوع است. اون موضوع به عنوان اصل مشترک محفوظ است. این صفت ها به یکدیگر منقلب و متبدل می شود. در تبدل و انقلاب صفت موضوع به عنوان اصل مشترک محفوظ است. قسم دوم تبدل در صورت است نه در صفت. این همون کون فساد است که وقتی آب بخار می شود یا میوه خاک می شود که کون و فساد است نه تبدل در صفت، بلکه تبدل در صورت است. در این گونه از موارد حیولا و ماده به عنوان اصل مشترک بین این دوتا صورت هست. این دوتا صورت جوهری که یکی رفت به دیگری به جای اونش هست، جامعشون اون ماده است. میگوین اون ماده قبلا آب بود حالا بخار است، یا اون ماده قبلا نطفه بود اکنون علقه و مضغه است و مانند. این انقلاب دوم. انقلاب سوم آن است که اصل شی به صفتهی و صورتهی و تمام ذاتهی عوض بشود. وقتی اصل شی به تمام صفتهی و صورتهی و ذاتی عوض شد، دیگر نیازی به اصل ثابت و جامع مشترک ندارد. ما میگوییم این ماهیتی که در خارج هست چون خودش تابع وجود است و از خود واقعیتی بالاصال ندارد، وقتی وجود عوض شد به وجود ذهنی، کل این ماهیت به تمام این ماهیت عوض می شود. نه اینکه صورت او عوض بشود یا صفت او عوض بشود، اصل ذات عوض می شود. وقتی اصل ذات عوض شد، دیگر جا برای طلب کردن اون جامع مشترک و اصل محفوظ نمی ماند. البته این قول به انقلاب محظورش از محظور شبه هم شاید بیشتر باشد. اینها خلاصه سخنان خود جناب صدرالدین دشتکی است که مقام اول با این نقد و ابرام خودشون برطرف می شود. اونگاه وارد مقام ثانی بحث می شود که نقد و نقض جناب محقق دوانیست بر فرمایش صدرالدین. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 317. اذا تمهد هذا نقولو لما کانت موجودیت الماهیه متقدمتن على نفسها، چون ماهیت تبع وجود است و وجود مقدم بر ماهیت است، پس فما قطع نظر عن الوجود، با قطع نظر از وجود، لا یکون هناک ماهیتون اصلا، اصلا ماهیتی نیست. تا ما بگوییم این شیفی نفسه فرم حکم را دارد. این یه مطلب به عنوان یه مقدمه که در خلال بحث های گذشته به اشاره کردم. مقدمه دوم، والوجود و ذهنیو و خارجیو مختلفان بالحقیقه. چون وجود خارجی حقیقتش غیر از وجود ذهنی که مقدمه دوم است، نتیجه میگیرن که ماهیت خارجی حقیقتش غیر از ماهیت ذهنی بود باشد. چون این مقدمه ثابت شد، فاذا تبدل الوجود بان يصير الموجود الخارجي موجودا في الذهن لا استبعاد ان يتبدل الماهیت ايضا. اگر وجود عوض شد، چه استبعادی میکنید که ماهیت هم عوض بشود؟ این نتیجه بحث. حالا این نتیجه رو به عنوان مثال بر این مثال تطبیق میکنن. الان همین است دیگر. چیزی که در خارج هست، این تبدل یا در خارج است یا به لحاظ ذهن. تبدل در خارج همون تبدل در صفت یا تبدل در صورت است، ولی شی وقتی به ذهن می آید مبدل می شود به چیز دیگر. اگر شی که در خارج است به ذهن آمده، یعنی اون جوهر خارجی مثلا مبدل شد به کیف نفس. فیضا وجد شیء فی الخارج کانت له ماهیتون، حالا اون ماهیت اما جوهر است او کم است او من مقولت اخرى، و اذا تبدل الوجود و وجود فی الذهن انقلبت ماهیته و سارت من مقولت الکیف. چون وجود عوض شد، ماهیت هم عوض می شود. وقتی ماهیت عوض شد، همه شبهات وجود ذهنی برطرف خواهد شد و اندهازن دفع الاشکالات از مدار الجمی، مدار همه اشکالات به این بود که علا ان الموجود الذهنی باقن علا حقیقت الخارجیه. اما اون شبهه جمع بین جزئیت و کلیت، اون شبهه ایست که همه مبانی باید به او پاسخ بدن و او هم سهل الجواب هست. فی این قلت، هازا به عینهی هو القول به شبه. این قول به انقلاب همون قول به شبه است، در اینکه ما حقیقت خارجی را از دست داده ایم. اونگاه به یرد و علیه انه علی هازا لا یکون الاشیاء به انفسها حاصلتن فی الذهن بل امر آخر مباین لها بالحقیقه. چون قول به شبه است، اونچه که بر قول به شبه وارد می شد بر مبنای شما هم وارد است، و این است که پس خود شی به ذهن نیامده، یک امر مباینی بیگانه به ذهن آمده. این سؤال تقریبا دو تا نکته را به همراه دارد، جواب به همین دو تا نکته مبسوطا می پردازد. سؤال این است که قول شما همون قول به شبه است، حرف تازه نیست. جواب این است که اون چه بر قول شبه وارد شد بر شما هم وارد می شود. در پاسخ ایشون می فرمان به این که قول ما با قول به شبه فرق می کند. این یک، اون چه که بر قول به شبه وارد شد بر مبنای ما وارد نمی شود. دو، قلتو لیس لشیعه به نظر الی ذاتهی به ذاته ما قطع نظر عن الوجودین حقیقتون معینتون یمکن ان یقال هذه الحقیقه موجوده فی الذهن و فی الخارج. شی فی نفسه واقعیتی ندارد تا کسی بگوید این شی هم در خارج است هم در ذهن، چون هر شیئی و هر ماهیتی تابع وجود است. اگر وجود عوض شد ماهیت هم عوض می شود، پس این یه واقعیت ثابت ولایت غیری ندارد که باید در ذهن و خارج یک نواخت بماند. لیس لشیعه به نظر الی ذاتهی به ذاته من قطع نظر عن الوجودین، یعنی وجود خارجی و ذهنی، حقیقتون معینتون که یمکن ان یقال حاضر حقیقتو موجودتون در این وجودین فی الذهن و الخارج. بل الموجود الخارجی به حیث ازا وجد فی الذهن انقلبت کیفا. موجود خارجی طوریست که اگر به ذهن بیاد می شود کیف، حالا در خارج یا جوهر است یا کم است یا مقوله دیگر، ولی همین که به ذهن آمد می شود کیف. بله الموجود الخارجی یو به حیثو ازا وجد فی الذهن انقلبت کیفم و ازا وجدت کیفیت و ذهنیت و فی الخارج کانت عین المعلوم الخارجی. از اون طرف هم صورت ذهنی که کیف نفسانی است اگر به خارج بیاد عین همون معلوم نفس خارجی خواهد. حالا این ناظره به اون مطلب اول که قول ما با قول به شبه دوتاست، اما در پاسخ به نکته دوم مقدمش را از اینجا شروع میکنم. میفرمان فی این کان المراد و به وجود الاشیاء به انفس حافظه وجودها فیه و این انقلبت حقیقتها الی حقیقت اخرى فذلک حاصل. اینگه شما گفتید که به یرد و علیه که ادله وجود ذهنی ثابت میکند که خود شی به ذهن میاد نه اینکه چیز دیگر به ذهن بیاد، اگر منظورتون این است که چیزی که در خارج است به کیف نفسانی مبدل میشود به طوری که این کیف نفسانی اگر به خارج بیاید همون جوهر خواهد بود، پس ما هم همین حرف داریم و ادله وجود ذهنی با این مخالف نیست. اگر ادعای شما بیش از این هاست، ادله وجود ذهنی اون را اثبات نمی کند. ادله وجود ذهنی اصل وجود را ثابت می کند، نفز همه خصوصیات خارج را. فإن کان المراد به وجود الاشیاء به انفسها به ذهن، منظور است که وجود اون اشیاست در ذهن و این انقلبت حقیقت اون اشیاء الی حقیقت اخرى فذلک این مراد و مقصود حاصل است. و این اریده ان اون اشیاء توجد فی الذهن باقیتا علی حقیقت حل عینیه، یعنی اون چه در خارج است با حفظ همه حقیق خصوصیت ها به ذهن می آید. فلم یقم علیه دلیل، دلیل وجود ذهنی بیش از این رو اثبات نمی کند که اصل وجود محفوظ است. البته این سخن در بحث ارزش معلومات نقش دارد، یعنی قول به شبه و قول به انقلاب اینها در این حال که در مسئله وجود ذهنی مطرحن، در اون مطلب دوم که شناخت شناسی است و ارزش معلومات را تشریح میکند که بشر تا چه اندازه به واقع راه پیدا بکند، که اهمیت اون مسئله از یک نظر از اهمیت اصل وجود ذهنی مهمتر است، در اونجا نقش داره. به لحاظ ذهن منقلب می شود. در خارج دو جور انقلاب هست، یکی انقلاب در صفت هست، یکی انقلاب در صورت، یعنی کون و فساد. ولی به لحاظ ذهن و خارج انقلاب ماهوی است، ممکن است کمی کیف بشود، جوهری کیف بشود و ماننده ها. و این اورید ان اون اشیا توجد و فی ذهن باقیتن علا حقیقت العینیه فلم یقم علیه دلیلون. چرا؟ برای اینکه ادله وجود ذهنی اصل وجود را ثابت میکند، نه حفظ خصوصیات را. از معدد دلیل ان المحکوم علی یجب وجوده عند العقل و فزه لیحکم علی. دلیل شما این است که گفتید للحکم ایجابا علی المعدومی، گفتید ما قضیه موجبه داریم از باب ثبوت و شیل شیء است و چیزی را برای چیزی اثبات میکنه و اون موضوع در خارج وجود ندارد. چون ثبوت و شیء فرع ثبوت مثبت است، پس اون موضوع باید در ذهن وجود داشته باشد تا حکم پذیر باشد. همین، بیش از این رو نگفتید. که دلیل وجود ذهنی هم همین است که ما موضوع میخواهیم که در ذهن موجود باشد تا حکم متوجه او باشد. بیش از این از ادله شما در نمی آید. ثابت نمی کند که اون موضوع همه خصوصیات و حقیقتهای خارج را داراست. البته این یکی از اشکالات قول بر انقلاب است، چون که یکی از اشکالات قول بر شبه است. ولا یخفا ان هذا الحکم لیس علیه به حسب الوجود الذهنی بل به حسب نفس الامر. جناب سید صدرالدین می فرمان به این که ما اینجا دو مطلب را بیان میکنیم. اول اینکه این موضوع موجود است تا اصل قضیه موجب شکل بگیرد. ثانیاً این حکم مال این وجود ذهنی نیست، مال این شیء است به لحاظ نفس الامر. ما به این صورت ذهنی نمیگوییم باردون به تب، میگوییم این صورت ذهنی اگر در خارج یافت بشود باردون به تب، به لحاظ نفس الامر شوک میکنیم. پس هر دو مطلب محفوظ است، یکی اصل وجود است تا حکم بپذیرد، دیگر اینکه حکم به لحاظ وجود ذهنی نیست بلکه به لحاظ نفس الامر اوست تا خارج تأمین بشود. ولا یخفا ان هذا الحکم لیس بر این موجود ذهنی به حسب وجود ذهنی بل به حسب نفس الامر. پس فیجب ان یوجد فی الذهن امر که لو وجد اون امر فی الخارج کان متصفاً به این محمول به این انقلبت حقیقته و ماهیته به تبدل الوجود. گرچه حقیقت او وقتی وجود عوض شد ماهیتش هم عوض می شد و حقیقتش هم عوض می شد. فی این قلت این نمایت صور و حاضر انقلاب لو کان بین الموجودات الخارجیت من الجواهر و الاعراض و بین الکیفیات ذهنیه ای صور العلمیه مادتون مشترکتون. اشکال این است که انقلاب وقتی است که بین منقلب و ان و منقلب و اله یه ماده و جامعه مشترکی باشد. اگر جامعه مشترکی بین منقلب ان و منقلب اله بود انقلاب صادق است که می شود گفت فلون شی به این شی دوم منقلب شد. اگر جامعه و اصل مشترک نداشتیم انقلاب صادق نیست. روی این مبنا شما که قائل به انقلاب جوهر خارجی به کیف نفسانی هستید باید اون اصل جامع و مشترک را ارائه بدید. اون اصل جامع چیست؟ فین قلت این نمایت صور و حاضر انقلاب لوکان بین الموجودات الخارجیه من الجواهر و الاعراض که منقلب و انهند و بین کیفیات ذهنیه ایل صور الادمیه که منقلب و الیهند مادتون مشترکتون که یکونو به حسب وجود زلی اون ماده مشترک کیفن و به حسب وجود الخارجی به مقولت المعلوم. و این کما به عنوان مثال ذکر می شود، نه از باب تمثیل منطقی باشد که قیاس فقهی و اصولی است
که همونطور که اونجا داریم اینجا هم باید داشته باشیم، بلکه اونجا و اینجا زیر پوشش یک اصل کلی مندرج است که بین هر منقلب و ان و منقلب و اله یک جامعه مشترکی باید باشد. کما قرر الامر فی الحیول المبهمت فی ذاتها حق الابهام، اونی که هیچ تعینی ندارد به ذاتن مبهم است، و تسیر اون ماده به اقتران صورت تارتن ماء و تارتن هوا، یه وقت از آب است یه وقت از هم هواست وقتی تبخیر شد، و تارتن نار است هوا هم تبدیل به نار می شود. و ظاهرون انه هناک مادتون مشترکه، یا ظاهرون انه هناک مادتن مشترکتن علایان، و ظاهرون انه هناک مادتون مشترکه بین جمیع الموجودات، در همه مواردی که تبدل و انقلاب راه دارد بین همه اینها یه جامعه مشترکی هست که گاهی آب است گاهی هواست گاهی نار است و مانندون، که از او به عنوان مادت المواد یاد میکنن. اینجا بین جوهر خارجی و کیف نفسانی چه امر مشترکی است؟ جواب میفرمون انقلاب سه قسم است. در دو قسم جامعه مشترک میخواهیم که شما گفتید، در قسم سوم که مقام ماست جامعه مشترک لازم نیست. قلتو این نمست تد آهازا الانقلاب، یعنی انقلاب این معنا را از اون جهت استدعا کرده است. این نمست تد آهازا یعنی حاضر امر را، این جامعه مشترک را الانقلاب. لوکان این انقلاب انقلاب امرن فی صفتهی، کی قصه اول است، کنقلاب الاسود ابیزه و الحار باردن، او صورتهی که انقلاب دوم است. انما استدعا هازا الانقلاب لوکان این انقلاب انقلاب امرن فی صفتهی، که قسم اول است، کنقلاب الاسود ابیزه و الحار باردن. در این گونه از موارد موضوع مشترک بین منقلب و انت و منقلب الی است. او صورتهی یعنی لوکان انقلاب امرن فی صورتهی، که کون و فساد باشد، که قسم دوم است، کنقلاب نطفت جنینن و الماء هواان و امثال ذلک. البته بر اساس حرکت جوهری هیچ گونه کون و فسادی نیست و انقلاب نطفه به جنین و امثال ذلک همه حرکت جوهری است و کون و فسادهای خارجی را هم باید با حرکت جوهری توجیه کرد. و اما انقلاب سوم که محل بحث است، این نیازی به جامعه مشترک ندارد. و اما انقلاب و نفس الحقیقه به تمامها، یعنی به صفتها به صورتها به مضادتها الی حقیقت اخرى، این انقلاب سوم، فلا یستدی مادتا مشترکتا موجودتا بین اون منقلب و ان و منقلب و الی. البته می شود مفاهیم انتزاعی عام را ذهن به عنوان جامع قرار بدهد، بگد یک شیئی که قبلا جوهر بود و الان کیف نفسانی است، این مفاهیم عامه انتزاعی را ذهن می تواند جامع بداند، ولی البته اونها هرگز تحول پذیر نیستن. نم یفرز العقلو لتصویر حاضر انقلاب، که قسم سوم است، امرن مبهمن آمن، که بگوید یک چیزی قبلا جوهر بود و همکنون کیف نفسانی است. حاضهی خلاصتو ما ذکرهو حاضر حبر العلامتو فی تعالیقه. حالا تا برسیم به مقام ثانی که نقد محقق دوانی است. والحمدلله رب العالمین.